بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. کسی که در بعد از تجاوز محل شک می کند، تارتن نحوه عمل را نمی دوند که عمل به چه نحوه وجود گرفت. اینجا لا شک ولا شبهه که جای قاعده تجاوز نماز را خونده، نمی دوند با طهارت یا بی طهارت، با طمأنینه بی طمأنینه، با رکوع بی رکوع، مثلا نحوه عمل را نمی دوند. خب جای قاعده تجاوزه. و تارتن نحوه عمل را اطلاع دارد ولی نمی دوند عمل به این نحوه صحیح از آب در میاد یا نه. مثل این که شخص با ارتماس وضو گرفته، بعد شک می کند که من که با ارتماس وضو گرفتم و انگشترم را حرکت ندادم، آیا با این وضع آب همه جای بشره را می گیرد یا نه؟ الشک فی مانعیت الموجود، احتمال می دهد که این امر موجود مانعیت داشته باشد، این حلقه، این انگشتر شاید مانع بوده. آیا اینجا هم جای قاعده تجاوز هست یا نه؟ اول دستمون همینه. شیخ ما رحمه الله می فرماید ابتداءً به ذهن انسان میاد که بله اینجا هم جای قاعده تجاوزه، به جهت اینکه اشک و فشی بعد تجاوزه اینجا را هم صدق می کند. شک می کنی در صحت وضو بعد از تجاوز وضو، ولی وقتی انسان کمی دقت می کند می بیند نه، قاعده تجاوز اینجور جاها را نمی گیرد. چرا؟ قاعده تجاوز علتی برای او ذکر شده، ولی علتو یعمم و یخصص، حکم از حیث سعه و زیق دائر مدار علتش است. لعنهو هی نیتوزعو از کرومین هو هی نه یشک، علت اینه از کر بودن. خب آیا از کر بودن مال کجاست؟ کجا می شود گفت که بابا تو اون موقع از کر بودی، از حالا فکرش نکن؟ این تعلیل در ما نحن فیه میاد، در ما نحن فیه که هیئت عمل را کاملا می دوند، الان جلو چشمش مجسمه این هیئت عمل، ولی نمی دوند عمل با این هیئتش صحیح از آب در میاد یا نه. اینجا جای این هست که بگیم بله انشالله صحیح بوده، لأنهو هی نیتوزه از کر، جاش هست. از کر را در جایی به کار میبرند که انسان از نحوه عملش غافل باشد، نمیدوند چجور وضو گرفت، ناقص گرفت، کامل گرفت. اونجا میگن خب انشالله اون موقع توجهت بیشتر بوده، نگران نباش. اما کسی که اول تا آخر مطلب جلو چشمش مجسمه، عکس برداری شده داره میبیند، وقت نمیدوند این عمل با این کیفیتش صحیح از آب در میاد یا باطل، بگید هو هی نیتوزع عرض کرد، اون موقع توجهت بیشتر بوده. خب یعنی اون موقع این موقع ندارد، اول آخر مطلب روشنه دیگه. فلزا تعلیلی که در این احادیث ذکر شده اختصاص دارد به اون موردی که انسان بعد از تجاوز شک بکند و نحوه عمل در نظرش مجسم نباشد. خب پس از این نظر مسئله دوچار اشکار شد، مطلب تمام. بله از حیث اینکه شخص عملی را انجام داده و نحوه عمل را فراموش کرده که چجوری وضو گرفته، ها اونجا این تعلیل میاد. هینا یتوضأ اذکر منه هینا یشو. من دون فرق بین اینکه احتمال بطلانش از ناحیه عمد باشد یا از ناحیه سهو باشد، از این جهت فرق نمی کند احتمال بطلان عمدی یا سهوی و نسیانی، از این جهت فرق نمی کند، از کر هر دو را شامل خواهد شد. اما از این جهت که امروز بحث می کردیم فرق می کند وقت عمل جلو چشمت مجسم هست یا نیست. اگه مجسم نیست از کر می گویند، مجسم هست از کر نمی گوید. توجه فرمودید؟ از یه جهت تعمیم دارد، از یه جهت تعمیم ندارد. از این جهت که احتمال فساد ناشی از عمد یا ناشی از سهو اهمیت دارد، عمد باشد ان سهو باشد قاعده تجاوز جاری. سهوش را کلمه اذکر برمی دارد، عمدش را اون کبرای کلی که دیروز گفتیم برمی دارد که آدم عاقل در مقام ابراء ذمه عملی را که انجام می دهد نمیاد عمدن او را ناقص بکند. حالزا از این جهت توسعه دارد، احتمال عمد بدید یا احتمال خطا و نسیان بدید قاعده تجاوز جاریش، نگرانی برطرفه. اما از این جهت تعمیم ندارد که نحوه عمل مجسم هست در نظرت یا مجسم نیست، اینجا توسعه ندارد، فقط مختص است به اون موردی که نحوه عمل را ندانی. مطلب هم هذا مال اونجایی بود که انسان شک بکند در مانعیت الموجود، مثلا با ارتماس وضوع گرفته و انگشتر و حلقه و اینها را هم حرکت نداده، شک میکند به این نحو آیا عمل درست شده یا نه. اسمش را میگویم الشک فی مانعیت الموجود، این موجود مانعیت داشته یا نداشته از اصابه از وصول ما به بشره. اما اگر شک بکند فی وجود المانع، نه که فی مانعیت الموجود، وضو را گرفته تمام شده، بعد شک میکند آیا موانعی بوده در اعضای وضو که مانع بشود از رسیدن آب به بشره یا نه مانعی نبوده. مانعی بوده یا مانعی نبوده، این باز مربوط به قاعده اصالت و صحه شک بعد از تجاوز محل نیست، به جهت این که احتمال میدهد مانعی بوده، احتمالم میدهد مانعی نبوده، و نحوه عمل هم کاملا در نظرش مجسمه. با اون اینکه تفحص نکردم در حین وضوع تفحص کرده باشم که ببینم مانعی هست یا نه، نه تفحصم نکردم، فقط احتمال میدم مانعی بوده، احتمالم میدم مانعی نبوده. اینجا هم با جای هوهین یتوضأ و اذکر باز معنایی ندارد، چون ربطی به اذکر بودن ندارد، کاملا میدونم من تفحص نکردم دیگه، احتمال این هست مانعی بوده، احتمال این که مانعی نبوده، این چه ربطی به اذکر بودن و نبودن دارد؟ احتمال وجود مانع باز مشکله از قاعده تجاوز استفاده بکنیم. بله بعضی ها اینجا استصحاب عدم حائل جاری می کنن، از استصحاب استفاده می کنن، میگن خب اگر یه مانعی در اعضای وضو بوده لابد مانع تاری بوده، دیگر مانع ذاتی که نبوده، مانع تاری بوده. و این در شک فی تروب المانع الاصل عدمه، اصل این است که مانعی عارض نشده بود به اعضای وضو، اصل عدم مانع. استفاده از قاعده تجاوز مشکله چون جای اذکر نیست، ولی استفاده از استصحاب عدم حائل عدم مانع امکان دارد. الا انه قد مضى انه اصل مثبت، ولی قبلا خونده ایم که این اصل مثبت خواهد شد، به جهت اینکه شما با استصحاب مانع را برمی‌دارید، لازمه عقلی نبودن مانع وصول الماء الی بشر اثر عقلی را می‌خواهید ثابت بکنید و استصحاب نمی‌تواند اثر عقلی را ثابت بکند. بله اینجوریه، مگر کسی استصحاب رو از باب ظن حجت بداند که اون وقت مثبت و غیر مثبتش حجت فرق نمی کند، یا در باب استصحاب مثبت رو هم حجت بداند بگد خب اصل چه فرق می کند مثبتی، یا بگوید واسطه خفیش حائل نیست پس وضو صحیحه، دیگه اون واسطه اینجا واسطه عقلیه، همون حائل نیست اصل این است، حائل نبوده پس وضو صحیح شده، اینجا واسطه عقلیه میخورد، حائل نبوده پس آب به بشره رسیده پس وضو صحیح شده، بگیم اون واسطه خفیه است و نداره، مگر از این عذرها کسی بتراشد و الا اصل مثبت است. خب مطلب تمام شد، به حمد الله مسئله اصالت الصحه یعنی قاعده تجاوز به پایان رسید، شخص عملی را انجام داده بعد از انجام نگران شده، بله اصل عدم اصالت الصحه جاری می کند، قاعده تجاوز. البته تمام شؤون و ابعاد و جهات مسئله محاسبه شد، عرض طول مطلب بررسی شد و ضمن متوجه شدیم که یه اصالت و صحه هم داریم غیر از قاعده تجاوز و اون همین بود که الاصل فی فعل العاقل المختار فی مقام ابراء الذمه، این است که اون عمل را کامل انجام بدهد و با این قاعده احتمال بطلان عمدی را برمی داریم، با قاعده تجاوز احتمال بطلان سهوی را برمی داریم، اما با اون قاعده احتمال بطلان عمدی را هم برمی داریم. حالا شروع بکنیم انشاءالله تعالی مطلب دوم را و هو اصالت و صحت فی فعل غیر، دیگران اعمالی را که انجام می دن و انسان شک می کند آیا این اعمال صحیح بوده یا باطل، که گاهی صحیح بودن و باطل بودن اعمال دیگران برای این آدم منشأ اثر احتیاج دارد که اعمال دیگری را تصحیح بکند تا اثر به او مترتب بشه، مثلا میخواد از فلانی جنسی را بخرد و یقین دارد که فلانی هم این جنس را از دیگری خریده، بله معامله کرد، خب شک دارد که این معامله صحیح بوده یا باطل بوده، خب اگر معامله صحیح بوده این هم میتواند با او معامله بکند، اگر معامله او باطل بوده خب این حق ندارد با او معامله بکند، اثر مترتب است. یا نظر کرده است کسی که صحیح نماز بخواند به او چنین احسانی بکند، حالا شک دارد که اون صحیح نماز خون یا باطل نماز خون منشأ اثره، آیا اصالت و صحت فی فعل الغیر جاری می شود؟ می‌فرمایند این اصل فی الجمله مسلم است که در دین مبین اسلام ما یک همچو قاعده داریم که نسبت به اعمال دیگران اصالت و صحت جاری بکنیم، اصلش فی الجمله مسلم. حالا بعد میاد انشاءالله تعالی اصلش مسلمه، آیا شرط است که حامل و عامل متحد العقیده باشند؟ عامل اون کسی که نماز خونده، حامل اون کسی است که میخواهد عمل او را حمل بر صحت بکند، حامل و عامل متحد العقیده باشند، اونجا جای حمل بر صحت، هر دو معتقدن بر اینکه سوره در نماز واجبه، هم حامل هم عامل معتقدن که سوره در نماز واجبه، اون وقت شک میکند که این نماز خونده با سوره خونده یا بدون سوره خونده، حمل بر صحت بکنند، چون متحد العقیده هستن فعل او را حمل بر صحت بکنند، یا نه فرق نمی کند متحد العقیده میخوان باشن مختلف العقیده میخوان باشن، عمل او را حمل بر صحت می کند. و همچنین این جهت هم بعدن انشاءالله بحث خواهد شد، آیا حمله به صحت مال اونجاست که انسان شک بکند در اقتضاء صحت، شک در مقتضی یا نه فرق نمی کند. میخواد شک شما از ناحیه مقتضی باشد، میخواد شک شما از ناحیه مانع باشد. شک در مقتضی، مثلا عقد وقتی صحیح هست که به عربی خونده شود، اگر به عربی خونده نشود باطل. مثلا به عقیده شک دارد اون آدم عقد را که جاری کرده به عربی جاری کرده یا نه، شک از حیث مقتضی است یا نه. خیر، از حیث مقتضی نگران نیست، یقینا عربی خونده، خیلیم عقد حسابی، از حیث مانع نگرانیه. ممکنه در ضمن عقد یه شرط فاسدی داشتن و شرط فاسد مفسد عقده، از این جهت نگرانیه. آیا فرق می کند در قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیب این دوتا فرق دارد که شک تو از حیث مقتضی است یا شک تو از حیث مانع؟ فرق می کنند یا فرق نمی کنند؟ اینها جهاتی است که انشاءالله تعالی بعداً می خونیم. فرضا اینجا فقط چشممون را روی هم بذاریم، بگوییم اجمالا در اسلام حمل فعل الغیر علی صحت داریم. حالا حد و حدودش، عرض طولش بعد انشاءالله تعالی. و استدل علیه بال ادله به آی بال کتاب و سنه، استدلال شده است به قاعده صحت هم با کتاب هم با سنت، از کتاب آیاتی، از سنت روایاتی، از جمله آیات قولوا للناس حسنا. قولوا للناس حسنا، ببینیم این معناش چیه و بنا به کدوم معناش به درد ما نحن فی میخوره. البته یه احتمال هست که قولوا للناس حسنا یعنی وقتی با مردم حرف میزنید جوری حرف بزنید که خوشایندش باشد و بر او را رنجیده نکنید، آزرده خاطر نکنید، حرفهای بله ناهموار به او نزنید. قولوا للناس حسنا، با مردم به وجه حسن حرف بزنید نه به وجه زننده و ناراحت کننده. این یک معنا. بنابراین ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت. خب یک امر اخلاقیست و که نحوه حرف زدن با مردم چه جوری باشد. احتمال این هست که قولوا للناس حسنا یعنی وقتی پشت سر کسی حرف میزنی غیبت نکن، حرفی نگو که اگر بشنود ناراحت خواهد شد. بله، پشت سرش قولوا حسنا، مدح او را بگویید نه که ذم او را. قولوا للناس حسنا، پشت سر مردم حسنا صحبت بکنید. بله، مدح بگویید، لا ذم، نه که ذم بگویید. خب این بنابراین باز ربطی به ما نحن فی نخواهد داشت. مقابل غیبته، یعنی خب غیبت، عوض این که غیبت بکنید حسنی داره، بگر حسنش را بگوید. این احتمال دیگر در معنی آیه این است که قولوا للناس حسنا یعنی واعتقدوا فی حق الناس بالخیر، در حق اعمال مردم، در مورد کارهای مردم که نظر می کنید اعتقدو بالخیر، اعتقدو بالصحه، عقیده داشته باشید به صحت کارهای مردم. اینجوری معنا بکنیم، قولو را به معنی و اعتقدو بگیریم، اون وقت خیرا یعنی حسنا، یعنی اعمالشون را به حسن، حسن یعنی صحیح، به صحیح حمله بکنیم. بله، بنابراین مربوط به ما نحن فی خواهد بود. اعتقدوا فی اعمال الناس بالصحه، قولوا للناس حسنا. حالا تا برسم شما وجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بله، از ظن خیلی دوری بکنید، حول هوش زن گردش نکنید. وستنبو کثیرن من زن، خیلی اجتناب و دوری بکنید از زن. زن از اون چیزهایی است که جا دارد انسان هرچی بیشتر در موردش احتیاط بکند و دوری بکند. علتش این است که ان بعض الزن اسم در میان زنهایی هست که اسم بد معصیت، لذا انسان هرچه در مورد زن احتیاط بکند بهتر، احتیاط هرچه بیشتر بهتر، چون مفاسدی توشه. اون وقت خب وقتی بنا شد بعض زن اسم باشد، پس زن سوء در رأس این برنامه قرار خواهد گرفت. بنا شد که بعضی از زنون اسم باشد، فرد شاخصش کدومه؟ سوء زنی به ناس، همین سوء زن به مردم. خب بازن هم همینه، خب فلان عملی انجام داده، آیا این شرب الماء بوده یا شرب الخمر بوده؟ خب اجتنبو از سوء زن، از سوء زن اجتناب بکنید که معتقد نباشید که این شرب خمر بوده، معتقد باشید که این شرب ماء بوده، و همچنین در اعمال عبادات و الی آخر. آیات دیگری باز دال بر این مطلب داره، مثل اوفو بالعقود، تمام عقده ها را باید وفا کرد. خب این عقد است بابا جاری کرده، نمیدونه صحیح بوده ناصحیح بوده، میشه اثر مترتب کرد نمیشه مترتب کرد. اوفو بالعقود، به عقود وفا بکنید، به عقود اثر مترتب بکنید. یا تجارتن ان ترازین، هر معامله و تجارتی که مستند به رضایت بود، خب رضایت اون معامله را تصحیح میکنن. خب اینها همه دلیل بر این است که کارهای مردم را و معاملات مردم را باید حمل بر صحت کرد و آثار صحت به اینها مترتب کرد. البته تمسک به این آیات مشکله، مثلا اوفو بالعقود یا تجارتا عن ترازین، خب مسلم است که تخصیص خورده، عقود فاسده داریم و عقود صحیحه داریم، عقود فاسده از این عمومات خارج شده، عقود فاسده خارج شده. اون وقت فلانی معامله انجام داده، نمیدانیم این معامله از عقود صحیح هست یا از عقود فاسده. میشود اشک فی مصداق ما خرج، آیا این معامله که این انجام داده از مصادیق ما خرج هست یا نه؟ ما خرج چیه؟ عقود فاسده. این عمل از مصادیق عقود فاسده هست یا نه؟ التمسک بالعام این در شکل فی مصداق ما خرج اشکال دارد، مشکله. کل الا این از مصادیق معامله فاسده. بله یه معامله ایست از اصلش به طور شبهه حکمیه شک داریم این در اسلام صحیح یا نه، عقد به غیر عربی نمیدونیم در اسلام صحیح یا غیر صحیح، این شبهه حکمیه است، شکی در مصادیق ما خرج نیست، شبهه حکمیه. تمسک بکنید به عموم اوفو بالعقود، چون شیخ در مکاسب اول تا آخر در هر کجا به شبهه حکمیه برخورد کرده از همین عمومات استفاده کرده. اما لکه ما عقود فاسده هم داریم یا نه؟ بله حتما. و عقود فاسده از این عمومات خارج شده یا نه؟ بله. شما که در معامله فلان بابا شک میکنید، شبهه حکمیه یا موضوعیه؟ موضوعیه لعل ربوی بوده، لعل کالی به کالی بوده، بی باطل بوده. خب شبهه مصداق، اشک فی مصداق ما خرج جای تمسک به عام نیست اینجور جاها. بله. مشکله آیه اول و دوم هم که خب آیه اول که دیدید چند تا معنا درش احتمال دادیم، قولوا للناس حسنا اذا جاء الاحتمال بتلل استدلال. آیه دوم هم مربوط به سوء ظن، چه ربطی به صحت اعمال دارن؟ کمایتی مفصلا ان شاء الله تعالی. و اما سنت، روایاتی را ذکر کردن. موضع السابع، از ظاهر ان المراد بالشک فی موضوع هذا الاصل هو الشك الطاري بسبب الغفله عن صورت العمل. ظاهر این است مراد از شک در موضوع اصالت و صحه قاعده تجاوز، از شک و تاری شکیز که بعد از تجاوز محل رخ میده به سبب غفلت عن صورت العمل، به سبب اینکه از نحوه عمل غافل شده، نمیدوند عمل به چه نحوه انجام گرفته. حالا علم کیفیت غسل الید، اما اگر کسی نحوه عمل را کاملا آگاهه، حالو علم کیفیت غسل الید، شخص کاملا اطلاع دارد که دستش را چگونه شست و انهو کانم به ارتماس حافل ما با ارتماس دستش را شست، حلقه و انگشتر را هم حرکت نداد، لیکن شک فی انما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس ام لا، ولی نمیدوند به این شکل آیا آب به بشره زیر خاتم میرسد یا نه. ففی الحکم به عدم الالتفات وجهان، قاعده تجاوز را جاری بکنیم وجهان. من اطلاق بعض الاخبار، از طرفی خوب اخبار ما قسمت عمدش مطلق بود، از شک و فشه بعد تجاوز محله، خب این تجاوز محله دیگه، حالا شکت از هر راهی پیش بیاد بالاخره شک بعد از تجاوز محل است و اعتنا نکن. از طرفی میبینیم من تعلیل در قسمتی از اخبار علت آمده، تعلیل به قوله هو هینه یتوزع اذکر منه هینه یشد، از کرمال اون آدم نیست که از صورت عمل غافل باشد. فإن التعليل يدل، این تعلیل دلالت دارد على تخصیص حکم یعنی قاعده تجاوز به مورده، یعنی به مورد تعلیل، وقتی حکمی را ذکر کردند و بعدا تعلیلی آوردند، تعلیل مشخص می کند حدود اون حکم را. فإن التعليل يدل على تخصيص قاعدة التجاوز بمورد التعليل مع عموم السؤال، اگر که سؤال و جواب عموم بوده، سائل به طور کلی سؤال کرده اگر بعد از وضو شک کردم چی بکنم، امام به طور کلی جواب داده بله كلما شككت في شيء وقد جاوزته فشكك لیسا بشه، درست سؤال عامه، درست جواب عامه، اما علت دارد. فا این العلت یو عمم و یو خصص. بالاخره آقا درد سر بیشتری ندیم. فدل این تعلیل دلالت دارد علا نفیهی، که اون حکم را بردارید، قاعده تجاوز را جاری نکنید. ان غیر مورد العله، در غیر مورد علت این قاعده جاری نشود. مطلب تمام شد. پس قاعده تجاوز نمیتواند اینجا جاری بشه. نعم لا فرق بین ان یکون المحتمل ترک الجزء نسیانا او ترکه عمدا، بلی قاعده تجاوز دیروز هم گفتیم از این جهت فرق نمی کند که احتمال بطلان عمدی باشد یا احتمال بطلان خطعی و سهوی، از این جهت فرقی ندارد، قاعده تجاوز یجری، اما این جهت که امروز بحث می کنیم این جهت فرق می کند. نعم بله دیروز هم گفتیم مفصلا این که لا فرقه در اجراء قاعده تجاوز بین ان یکون المحتمل منشأ نگرانی ترک الجزء نسیانا یا ترک الجزء عمدن. در صورت عمد چطور قاعده تجاوز جاری بشه؟ دیروز گفتیم دوباره بگویم. التعلیل المذکور، تعلیلی که امام آورده است اذکر به زمینه کبرایی که دیروز گفتیم، آدم عاقل فاعل مختار در مقام ابرای ذمه عمدن ناقص نمی کند، یدل علی نفی الاحتمالین، دوتایی که به هم زمینه شدن هر دو احتمال را برمیدارن، هم عمد را هم نسیان را. مطلب تمام. ولو کان شک من جهت احتمال وجود الحائل علی البدن، اگر چنانچه شک از جهت مانعیت الموجود نیست بلکه از جهت وجود المانع است، من جهت احتمال وجود الحائل علی البدن، ففی شمول الاخبار لهو الوجهان، آیا قاعده تجاوز میاد یا نمیاد؟ همین دو وجهی که الان گفتیم که از طرفی اطلاق دارد الشک بعد تجاوز، از طرفی اینجا جای اذکر نیست، چون کیفیت عمل کاملا برای تو روشن است که چگونه وضو گرفتی. الوجهان، نعم قد یجی هنا اصالات عدم حائل، بعضی ها اینجا استصحاب عدم حائل جاری می کنن، فیحکمو به عدمهی، نتیجه می گیرن که پس انشالله حائلی نبوده. حتی لولم یفرغ عن الوضوء، حتی در اثنای وضوء اگر شک بکند که حائلی هست یا نیست، نگاه کردنم لازم نیست و استصحاب را جاری می کنن. بل لم یشرع فی غسل موضع احتمال الحائل، همه شروع نکرده به شستن ید، شک دارد که این یدی که میخواهم بشویم مانعی دارد یا نه. اصالت و عدم الحائل، بل لم یشرع فی غسل موضع احتمال الحائل. خیلی خوب، بعضی ها از این اصل با این وسعتش استفاده کردن. لکنه من الاصول المثبته، و قد ذکرنا بعض الکلام فی ذلک فی بعض الامور المتقدمه، در یکی از تنبیهات استصحاب که مربوط به اصل مثبت بود اونجا راجع به این قسمت ها بحث شد. المسئله الثالثه فی اصالت الصحه فی فعل الغیر، نسبت به اعمال دیگران، و هی فی الجمله من الاصول المجمع علیها، این اصالت و صحه اجمالنش از اصول مسلمه است، از قواعد قطعیه است. حد حدودش بعد انشاءالله. فتوان و عملن بین المسلمین، حالا که از اصول مسلمه شد، فلا عبرت فی موردها به اصالت الفساد، در مورد اصالت الصحه کسی حق ندارد استصحاب الفساد جاری بکند، الا ان معرفت مواردها، ولیکن ما بخواهیم موارد این قاعده را بشناسیم که اشاره کردیم آیا وحدت اعتقاد شرط است یا شرط نیست، شک در مقتضی بودن و مانع بودن فرق می کند یا نه، لکن شناختن موارد و مقدار ما یترتب علیها من الآثار، چه مقدار اثر به این مترتبه، آیا اثر شرعی مترتبه یا از اثر شرعی و عقلی و عادی مترتبه، چه مقدار اثر به او مترتبه، و معرفت حالها عند مقابلتها لما عدا اصالت الفساد من الاصول، وقتی اصالت الصحه با اصول دیگر تعارض کرد، آیا اصالت الصحه برنده است یا اصول دیگر برنده است. یکی را الان گفتیم که اصالت الصحه برنده است، کدوم را گفتیم؟ فلا عبرت فی موردها به اصالت الفساد، در مقابل اصالت الفساد اصالت الصحه برنده است. غیر از اصالت الفساد اصول دیگر چطور؟ مثلا شخصی عقد جاری کرده، نمیدونیم بعد البلوغ جاری کرده یا قبل البلوغ جاری کرده، استصحاب عدم بلوغ جاری میکنیم، آیا این استصحاب عدم بلوغ برنده است یا اصالت و صحه برنده است؟ بله، و معرفت حالها بخواهیم بشناسیم قدرت این اصل را عند مقابلتها، وقتی تعارض می کند با ما ادای اصالت الفساد من الاصول، شناختن این جهات یتوقف علی بیان مدرکها، اول باید مدرک این قاعده را بیان بکنیم، من الادله الاربعه. ولابد من تقدیم ما فیه اشاره الى هذه القاعده الجمله من الكتاب والسنه، ناچار مقدم بداریم اون کتاب و سنتی را که فی الجمله در او اشاره هست به این قاعده اصالت الصحه، چون ادله دیگر سرچشمش کتاب و سنت خواهد بود. اما الکتاب فمنه آیات، منها قوله تعالی و قولوا للناس حسنا، و قولوا للناس حسنا، بناء علی تفصیله بما فی الکافی من قوله علیه السلام لا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو. این آیه شریفه که حمل بکنید فعل مردم را بر صحت. البته اگر اینجور تفسیر بکنیم که با مردم خوب حرف بزنید ربطی به محل بحث ما نخواهد داشت، اما اگر جوری دیگه معنا بکنیم بناءً علی تفسیری بما فی الکافی با اون حدیثی که در تفسیر آیه وارد شده در کافی من قوله علیه السلام قولوا للناس حسنا یعنی لا تقولوا الا خیرا، درباره مردم خیر بگویید. مثلا معاملش باطل بوده این شد حرف شر، اما اگر بگید معاملش صحیح بوده این میشود حرف خیر، قول خیر. لا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو، ما دانه که براتون یک نیامده خیر بگویید. خب بازم که دو احتمال باز پیش میاد، قولوا خیرا ولا تقولوا شرا، یعنی پشت سر مردم غیبت نکنید، مدح مردم را بگویید، بازم که ربطی به ما نحنفی نخواهد داشت. اجازه بدید همین روایت بود دیگه، ما داریم روایت را معنا میکنیم. معنی روایت چیه؟ روایت میگوید قولوا للناس حسنا لا تقولوا الا خیرا، پشت سر مردم غیبت نکنید، مدحشون را بگویید. چه حدیث چه آیه معناش اینه، چه ربطی به محل بحث ما داره؟ بازم مبنا، اول یه مبنا بعدم ولعل مبنا، مبنای این معنا، اساس این معنا، علا ارادت الظن والاعتقاد من القول. قول را به این تکلم حمله نکنید، قول را به عقیده و ظن و اینها حمله بکنید، یعنی درباره مردم به خیر معتقد باشید. همین. خب پس مطلب اول آخرش روشن است، مثل دو تا چهار تا در معنی آیه سه احتمال داده شد، بنابرای دو احتمالش ربطی به محل بحث ندارد، بنابرای احتمالش بعید نیست که ربطی داشته باشد. بله حتی تعلمو ما هو تا بدانید، بعید نیست که قرینیت داشته باشد مقصود. بله قول را باید ولعل مبنا علا ارادت زن والاعتقاد من القول، قول را باید به قول اصطلاحی حمل نکنیم، چون قول اصطلاحی به اون دو معنا ملحق میشه که به نفع ما نحن فی نیست. و منها قوله تعالی اجتنبوا کثیرا من الظن، خیلی از ظن دوری بکنید. این بعض الظن اسم در میان زنون، زنی هست که اسم. خب اگر بنا شد در میان زنون زنی باشد که اسم بشود، در رأس اونها همون سوء و زنه. فا این زن سوء اسم، و الا اگر بنا بشه زن سوء اسم نباشد لم یکن شیء من الزنون اسما، پس کدوم زن نیست که اسمه. و منها قوله تعالی، خب سوء الظن همین است که معاملات مردم، اعمال مردم را به فساد حمله بکنی، عدمش هم به این است که حمله بر صحت بکنی. و منها قوله تعالی اوفو بالعقود، خب این اوفو بالعقود چطور به درد اصالت و صحه می خورد؟ بناءً علی ان الخارج من عمومه لیس الا ما علم فساده، اونی که استثناء شده اون معاملاتیش که علم داشته باشیم به فساد، اما اون معاملاتی که شک داریم در صحت فسادش در تحت اوفو بالعقود باقی است. بله بنا ان علی ان الخارج منه ليس الا عمومه الا ما علم فساده، لانه المتيقن قدر متيقن که خارج شده اون معاملاتیش که بدانیم فاسده. حالا این یک قسمتشه، معاملات یک قسمتشه. و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان ترازین، بله تجارت ان ترازین محکوم به صحت است، اینم باز مثل آیه قبلی، خرج منه تجارت های فاسده، یعنی تجارت هایی که علم دارن به فسادش. ولی استدلال بهی از هر من المحقق ثانی، استدلال با این دعایه یا ضمیر به همین آخری برمیگردد، با این آیه آخری، بر اصالت و صحت فی فعل الغیر یظهر من المحقق ثانی، از محقق ثانی به دستمون رسیده، حیث و تمسک فی مسئلت بیع رهن، تمسک فرموده است در مسئله بیع رهن، شخص رفته، آقای راهن رفته این مرهونه را به فروش رسونده، این مرهونه را حق ندارد بفروشد مگر با اذن مرتهن، و ما شک داریم که آیا با اذن مرتهن این مرهونه را فروخته یا بدون اذن مرتهن فروخته، شک در صحت و فساد. بله، البته استصحاب میگوید باطل اون به جای خود، مدعیان به سابق اذن مرتهن، و ادعاشم این است نخیر قبلا رفتم و از مرتهن اذن گرفتم و فروختم، و انکر المرتهن از سابق، مرتهنم میگه نخیر من قبلا اذنی به او ندادم و بعدنم اجازه نمی کنم. خب اینجا فرموده است که ان الاصل صحت البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد، اصل این است که این بیع صحیحه، لازمه، واجب است وفا به این عقد. پیداست که به همون آیات تمسک کرده برای صحت این فعل غیر. ایشون می‌فرمایند همه تو می‌دونید، لکن لا یخفا ما فیه من الضعف، خیلی ضعیف است به این دعای تمسک کردن برای اصالت و صحه، به جهت اینکه اصالت و صحه در این جور جاها تمسک به عام فی شبهه مصداقیه ما خرج، مثل این که گفته اکرم العلماء لا تکرم النهات، نمیدونه فلانی نحوی هست یا نحوی نیست، تمسک کردن به اکرم العلماء در همچه موردی این در کثیر من العلماء مقبول نیست. خب می فرماید و از اپو منهو، از این ضعیفتر، دعوا دلالت الآیتین اولتین، دلالت اون دوتا آیه اولی به قاعده اصالت و صحه از این ضعیفتره، آیه اولا که مشکلاتی داشت آیه بعدی هم که همچنین. و اما سنه فمنها ما فی الکافی عن امیر المؤمنین علیه السلام، اما سنت روایات زیادی داریم، یکی در کافی از امیر المؤمنین علیه السلام، ز امر اخیک علا احسنه، کار برادر دینی را به احسن توجیه بکن، حتی یعطیه که ما یقلب که انه، تا برسد به تو علمی که تو را از این مسیر برگرداند، ز امر اخیک علا احسنه، حتی یعطیه که ما، تا حاصل بشود به تو یقینی که یقلب که انه، تو را برگرداند از اون مسیح. ولا تزنن به کلمت خرجت من اخی سوءا، اگه برادر دینیت یه حرفی زن، به مجرد این حرف سوء زن به اون نبر، و انت تجد لها فی الخیر سبیلا، مادامی که میتوانی حرف او را توجیه بکنی حمل به سوء نکن. و منها قول صادق علیه السلام لمحمد ابن فضل، یا محمد یکی از اصحابش بود، کذب سمعک و بصرک ان اخیک، چشمت را و گوشت را از برادر دینیت تکذیب بکن، فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةَ، اگه 50 تا بینه نزد تو قائم شد انهو قال فلانی فلان حرف بد را زده یا فلان عمل بد را انجام داده، و قال لم اقول، ولی اون خودش مدعیست که نخیر من این حرف بد را نزدم، تصدقه و کذبه، به حسب ظاهر تصدیقش بکن و به حسب ظاهر اونها را تکذیب بکن. حالا مقام اقامه بینه و اقامه شهود مطلب دیگری است در برخورده های عادی، ولی که قبلا هم خوندیم در حجیت خبر واحد داستانش مفصل گذشت. و منها ماورد مستفیزن، حدیثی است که مستفیزن به ما رسیده، از متواتر کمتر، از حد خبر واحد بالاتر. ان المؤمن لا یتهم اخاه، مؤمن برادر دینش را متهم نمی کند. و انه اذا اتهم اخاه، کسی که متهم بکند برادر دینی را، اما سر ایمان فی قلبه، ایمان در قلبش آب می شود و از بین می رود. که امیاس الملح فی الماء، همینطوری که آب تحلیل میره در ملح، تحلیل میره در آب. و اگر من اتهم اخاهو فلا حرمت بینهما، ولی حرمت دینی بینشون نمونده. و ان من اتهم اخاهو فهو ملعون ملعون الى غیر ذالک من الاخبار المشتمله علا هذه المزامین، اخباری که این مزامین را دارد یا قریب به این مزامین. هازا ولکن الانصاف عدم دلالت هذه الاخبار الا فلان که این شد.